بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. بحث در مقام سوم بود که اونم ثمره بحثه. ثمره این بحثی هست، عمده ثمره‌ای که ذکر شده برای بحث اقتضاء امر به شیء برای نهی از ضد این است که اگر اون ضد مأمور به عبادت باشد و ما قائل به اقتضا بشیم، نتیجهش این است که حکم میشد که اون عبادت باطل و اگر قائل به اقتضای امر به شیء نهی از ضد بشیم، نتیجه میشد که حکم کنیم اون عبادت باطل هست. ثمره این بحث اینه. اما اگر قائل به اقتضا نشیم، نه ضد را آورده این آقا، حکم به بطلان عبادتش نمیشه. خب این ثمره خیلی مهمیه، چون معمولا دار میگن دار تزاحم است دیگه. این عالم تو یک کار را انسان مشغول میشه، از یک کار دیگر باز میمونه. ممکنه اون کاری که باز مونده مأمور بهش همون بوده که الان این آقا ترک کرده، مشغول این کار شده و این کار هم عبادت هست. آیا عبادت این صحیحه یا صحیح نیست؟ ثمره مهمیه، مخصوصا در حج این ثمره ظاهر میشه. بعضیا خودشون مستطیعن، میرن نیابتن حج انجام میدن از طرف پدر خودشون. و اگر کسی قائل به اقتضا بشد، وقت بس خیلی از فقهای ما حکم شد که این حج نیابی این باطل هست، برای اینکه این حج نیابی عبادت و ضد مأمور بهه. مأمور بهش چی بود؟ حج خودشو بیاره. از حدودید. اما اگر کسی قائل به اقتضا نشد، بگه نه، حجی که الان آوردی گرچه مأمور به را ترک کردی، ولی این حج شما اشکال نداره، صحیحه. برای این ثمره اشکال شده. این ثمره کی ظاهر میشه؟ اونجایی که بنابر قول به وجود نهی، اقتضای امر به نهی، قائل به بطلان بشیم و در صورت عدم وجود نهی قائل به بطلان نشیم. یعنی تفصیل قائل بشیم، یعنی فرق باشه بین قول به اقتضا و بین قول به عدم اقتضا. اگر این فرق را قائل بشیم ثمره ظاهر میشه. اما اگر کسی نه، بین صورت وجود نهی، اگر نهی باشد، مقتضی باشد امر به شیء نهی از ضد خاص را، و بین عدم قول به این فرق نذاشت، بین دو صورت فرق نذاشت، دیگه معنیش ثمره نیست دیگه. تفضل فرمودید. برای این ثمره دو تا اشکال متعاکس شده. گفتن که این ثمره صحیح نیست. مرحوم نائینی و برخی دیگر از اعلام گفتن این ثمره درست نیست، برای اینکه چه نهی باشد چه نهی نباشد، در هر دو صورت این عمل عبادت که انجام داده صحیحه، در هر دو صورت صحیحه. بس وجود نهی مؤثر نیفتاد، چه قائل به اقتضا بشیم چه قائل به اقتضا نشیم، این عمل عبادی این آقا صحیحه. و فرمودن این به جهت این است که ملاک اونجا هست و وجود این نهی غیریه موجب فساد نمیشه. حالا این بحث چون جایگاهش در بحث نواهی اونجاییست که آیا نهی در عبادت مقتضی فساد هست یا فساد نیست، اونجا مطرح کردن شقوق مسئله را و بررسی کردن، انشاءالله موکول میکنیم به اون بحث اونجا که آیا نهی غیری موجب فساد میشد یا نمیشد. مرحوم آخوندی که میگیم فرماید میشد، ولی اون نهی غیریه موجب فساد میشد، ولی برخی از بزرگان میگن نه نمیشد، اونجا باید انشاءالله اونجا بررسی کنیم. پس یه قول این قول است که منکر ثمره است، به جهت اینکه میگه اگر نهی هم باشد این عبادت صحیحه، نهی نباشد صحیحه، نهی هم باشد قائل به اقتضا هم بشیم با صحیحه. یه نظر که انکار ثمره دیگه. در مقابل این باز انکار ثمره شده، بر از طرف مرحوم شیخ بهایی. ایشون فرمودن که اینجا ثمره ظاهر نمیشه، چه قائل به اقتضا بشیم چه قائل به اقتضا نشیم ثمره ظاهر نمیشه. چرا؟ برای اینکه در هر دو صورت این عمل عبادی که ضد مأمور بهه در هر دو صورت باطله، چه قائل به اقتضا بشیم باز باطله، چه قائل به اقتضا نشیم باز باطله، در هر دو صورت چی هست؟ باطله. آیه مدد توجه فرمودید. خب این بیانی هست که به اصطلاح در مقام مرحوم شیخ بهایی مطرح فرموده و ثمره نیست، چون در هر دو صورت باطله. خب در صورتی که نهی باشه خب روشن نهی هست و این باطله، اما در صورتی که نهی نباشه چرا میفرماین باطله؟ میفرماین به خاطر این که امر نداره و بخواد عبادت صحیح باشه باید قصد قربت بشه، قصد امسال امر بشه، و این درست نهی نداره ولی امر هم که نداره، چون فرض این است که مأمور بهش یه چیز دیگه است، معنا نداره شارع به هم مأمور به را بر عهده این بذارد هم همزمان ضدش را بر عهدهش بذارد. اگر نهی هم نداشته باشه امر قطعا نداره، و چون امر نداره از اون جهت باطله. این بیانی است که مرحوم شیخ بهایی فرمودن. در جواب مرحوم شیخ بهایی علما متصدی شدن که ثمره را احیا بکنن، میگن نه ثمره هست، و چهار جواب دادن از بیان مرحوم شیخ بهایی که نه ما قائل به وجود ثمره میشیم، اگر نهی باشه بله اون باطله، ولی اگر نهی نباشه شما میفرمایید باز باطله، میگیم نه باطل نیست، ما اونجا براش یک امر یا قائم مقام امر براش درست میکنیم. خب جواب اول را مرحوم آخوند خراسانی مطرح فرمودن، فرمودن که درسته اون ضد مأمور به که عبادت دیگه امر ندارد، ولی ملاک امر داره، قصد ملاک امر هم کافیه در عبادیت یک عباده. ما میتونی قصد امتثال امر کنی، اگر نه امر نبود قصد امتثال همون ملاکی که اونجا هست، خدایا به همون خاطر اون ملاک که در اینجا قرار دادی، اون ملاک که از من میخواستی ملاک لزومی هم هست، میدانم از اون ملاک نگذشتی ولی اون که الان امر نداری چون مأمور به اون اهمه، ولی میدانم یه ملاک ملزمی هست که در نظر مبارک تو ملزم هست باید اتیان بشه، به جهت اون ملاک اتیان بکنه کافیه. بس بنابراین مرحوم آخوند تصحیح میکنن، در صورت نهی نمیگن ها اینا، در صورتی قائل به این اقتضا نشیم میفرماین که میشه تصحیح کرد، اگر قائل به اقتضا نشیم میشه تصحیح کرد این امر را از راه ملاک، میگن چون ملاک دارد این قائم مقام امر میشد و میشد. وقت بر مرحوم آخوند اشکال شد که آقا ما ملاک رو از کجا کشف کنیم؟ شما که میفرمایید امر ندارد، توجه فرمودید، شما میفرمایید تصدیق میفرمایید مرحوم شیخ بهایی را که میگید این امر نداره چون مأمور بهش اون اهمه، این الان امر ندارد، ولی میفرمایید که به جهت بقاء ملاک این عملش صحیحه. اشکال شده که آقا ملاک را ما از امر میفهمیم که شارع یه امر میاره، مدلول مطابقی امر چی هست؟ این که این شیء واجب، این عمل واجب. مدلول التزامش چی هست؟ این که اینجا ملاک ملزم دارد. ما ملاک ملزم داشتن اون فعل را به جهت امر میفهمیم، چون شارع امر کرده میفهمیم که شارع قطره ای امر نمیکنه، این ملاک ملزمی درش هست. خب ولی و جایی که شما خودتون میفرمایید امری در کار نیست، ما از کجا کشف کنیم که اونجا ملاک هست و به جهت اون ملاک عمل ما صحیح بشه؟ این اشکالی است که بر مرحوم آخوند مطرح میشه. ایشون در پاسخ می فرمایند که تخصیص بر دو قسم، یه امریکا آمد یه آمریکا آمد، یه وقت یه مخصص لفظی میاد، مثلا فرمود اکرم العلماء، بعد فرمود که لا تکرم مثلا العلماء النحویین، علماء نحوی را اکرام نکن. و اینجا که دلیل مخصص آمد لفظی هم هست، فرمای شما اشکال شما درسته، اینجا نمیتونیم کشف ملاک کنیم که الان در علمای نحوی ملاک هست، چون ملاک را ما از خود فهمیده بودن، از خود امر، امر را هم با تخصیص در این مورد از بین برد، فرمود اینجا من امر ندارم. دیالا نمیدونیم الان علمای نحوی اصلا ملاک دارد یا ملاک ندارد. اینجایی که نمیتونیم ملاک را احراز کنیم در جایی که تخصیص لفظی باشه، اما ما نحن فیک اینطوری نیست. مخصص لفظی که وارد نشده بگد که نمازی که مثلا الان مزاحم است با اون عمل فلان اون را نخوان، نمازها را بخوان اما نمازی که مزاحم است با واجب اهم اون را احتیاج نبود، این مخصصی که نداریم. اینجا تخصیص در مقام جعل نیست، در مقام جعل گفته نماز بخوان، حالا چه مطلق هم هست، چه مزاحم با اهم باشد بخوان، چه مزاحم با اهم نباشد بخوان. پس این تخصیصی که الان میگه آقا این نماز الان امر ندارد، تخصیص میزنیم، از کجا آمده؟ از عقل آمده، این تخصیص لفظی نیست. عقل میگه چون شما قدرت نداری هم نماز بخوانی هم اون اهم را اتیان بکنی، پس مولا اینجا امر به نماز ندارد. توجه فرمودی؟ یعنی در مقام جعل یک کمبودی در جعل امر نسبت به صلات وجود ندارد. بگید آقا اصلا در مقام جعل آمد این نوع نمازها رو خارج کرد، مثل این که بگیم از تحت اکرم العلماء علمای نحوی رو خارج کرد، دیگه نتونید کشف ملاک کنید، این طوری که تخصیص نخورده. اینجا اکرم بسا اکرم صلات هست و شامل این نوع نماز هم میشد، فقط در مقام امتثال چون ما قدرت نداریم، عقل میگه که بابا اون امر مولا فعلا اینجا رو نمیگیرد، چون شما قدرت به اینا نداریم. در چنین موارد دیگه نمیتوانید بفرمایید که آقا ملاک نیست، چون ملاک هست، خود انسان خود عقل میگه بابا ملاک دارد ها. پس چرا میگه؟ به خاطر اینکه الان شما قدرت نداری از این مولا دست کشیده، الان دستور نمیده، و الهی قدرت داشته باشی ملاک داره، و لذا میفرماید در چنین مواردی که تخصیص تخصیص عقلی هست، توجه فرمودید، نه لفظی هست. اینجا ها دیگه ملاک هست، خود عقل درک میکنه که اون عقلی که میاد تخصیص میزنه دا میگه بابا اینجا ملاک، اینجا امر نیست، خودش میگه بابا ملاکش هست ها، در جعل یک تزییق صورت نگرفته، فقط در مقام عمل از شما این امر را برداشتن. ولذا می فرماین در چنین مواردی ما ملاک را می تونیم کشف کنیم به جهت اون اطلاق امری که در مقام جعل هست، که اون دست نخورد دیگه، فقط در مقام عمل آمد تخصیص زد، عقل گفت که اینجا تخصیص می خورد، به همون اطلاقی که در اون مقام جعل هست میتونیم کشف ملاک کنیم و بگیم اینجا ملاک دارد، و گرچه امر هم وجود نداشته باشه به جهت قصور مکلف از قدرت، یه جاها مثلا انسان یقین داره که ملاک داره، مثلا دو تا خریقه دارن غرق میشن، یقین داره که حالا امرم نداشته باشه اون یکی قطعا میدونه ملاکش هست، اما در باب نماز اینا هم باز انسان میتونه ملاک را کشف کنه، به همین بیانی که تزییق در مقام جعل صورت نگرفته، در مقام عمل و امتثال به جهت عدم قدرت صورت گرفته، و لذایشون میفرمایند که اینجا ملاک هست و به جهت همون ملاک اتیان بکنه عملش صحیحه. دقت فرمودید، ایشون از این بحث هم همینجا استفاده میکنن، هم در بحث اجتماع امر نه، اینجا باب تزاحم بود دیگه، مقام بحث ما باب تزاحم بود، درسته؟ یعنی یک مأمور به اهم داشتیم، ضدش یه مأمور به مهم بود که عبادت بود، متزاحم این بودن، نمیتونستن هر طرف با هم اتیان بکنیم، ولذا می گفتیم که امر فعلیت پیدا میکنه در اهم، مهم هم امر ندارد ولی ملاک داره. یکی اینجا این بحث را میارن که با ملاک شما اگر قائل به اقتضای امر به نشید میتونید از راه ملاک تصحیح کنید، البته با اگرش، اگر قائل به اون نشید میتونید تصحیح کنید. یکی هم در بحث اجتماع امر نهی این بحث را میارنشون، یعنی در بحث اجتماع امر نهی اینشون قائل هستن که امتناعی هستن و میگن که جانب نهی را باید مقدم کرد، در اونجایی که اتحاد هست به اصطلاح مثل نماز در دار غصبی. نماز در دار غصبی الان اتحاد داره که در خارج وجودن متحدن، عنوانن مختلفن ولی معنونها چی هست آقا؟ یکیه. خب و ممتنع هست که شارع هم امرش اینجا باقی بذارد هم نهیش رو، ولذا باید یکیش مقدم کرد و ایشون مثل مشهور میفرماین که جانب نهی مقدمه. جانب نهی که مقدم شد دیگه امر اینجا رو نمیگیره، یعنی الان اینجا در دار غصبی نمیگن آقا نماز بخون، باید بره بیرون نماز بخونه. دوازده فرمود دید اونجا هم، خب اونجا بحثش با متزاحمین فرق کرده، اونجا تقریبا اجتماع در وجود هست، در یه جا جمع شده که هم مصداق است برای منهیان هم مصداق است برای معمور به، و لذا گفتن جانب نهی را مقدم میکنیم. اونجا هم علما خب گفتن اگر جانب نهی را که مقدم بکنیم، اگر کسی آمد اینجا نماز خوند، نمازش چی از آقا؟ صحیح یا باطل؟ باطله دیگه، نهی است، نهی میخوره به این عبادت و این عملش باطله. دقت فرمودید؟ خب ولی اونجا علما آمدن گفتن که اگر یه وقت این آقا محبوس بود در یه جای غصبی، مستحر بود کردن الان در جای غصبی باشه، به اختیار خودش نه، گذاشتن در یه جای حبسش کردن، اون مکانی که حبسه مال کسی دیگه است که اصلا غصب کرده، اون غاصب، اون ظالم، این آقا هم در همونجا محبوس کرده. آدمی که مستره نه دربارش فعلیت پیدا میکنه یا نمیکنه؟ نمیکنه دیگه، رفع مسفر رو ایده دیگه، دقیق فرمودید. پس اینجا الان نه در مورد این آقا فعلیت نداره. یا فرض کنید که یه جایی هست که نسیان کرده، بابا یادش رفته که اینجا غصبی بوده، یا جهل و قصوری داشته، یعنی مواردی که نهی از فعلیت میفتن. علما گفتن در چنین مواردی حکم میشه به صحت این نماز، با اینکه گفتن اگر آگاه باشه نمازش باطله، ولی اگر گفتن یه وقت از روی ناآگاهی، غفلت، نسیان، اضطرار آمد در جای غصبی بود و اونجا نماز خوند، بعدن یک کسی گفت بابا اینجا مثلا غصب بوده نمازت چطور میشد؟ خب اینجا علما گفتن که حکم میشه به صحت نماز، با اینکه علما قائل هستن که در بحث اجتماع امر نهی جانب نهی مقدم میشد و قائل هستن که اگر از روی آگاهی بخوند نمازش باطله. اشکال شده بر فقها که آقا شما چطور در صورت نسیان و موارد اضطرار حکم به صحت نماز این آقا میکنی؟ دقت فرمودید؟ ایشون صاحب کفایه این اشکالی که شیخ انصاری مطرح کرده بر فقها همونجا جواب میدن در بحث اجتماع امر، میگن آقا اینجا اگر تخصیصش که نماز اینجا نخون در این محل غصبی اگر لفظی بود اشکال شما وارد، ولی این تخصیص چی هست؟ تخصیص عقلیه، و چون عقلیه ولذا اگر یه وقت مثلا از فعلیت افتاد اما ملاکش هست، ملاک از بین نمیره، ملاک سر جای خودش هست. همونجا هم همین بیان را بین تخصیص لفظی و تخصیص عقلی بیان می‌فرمایند که چون ملاک باقیه در این موارد، چون ملاک باقی هست حکم شد به صحت نماز این آقا در این محل غصبی. پس این از راه ملاکشون تصحیح میکنن هم در این باب هم در باب اجتماع امر نهی که انشاءالله میاد انشاءالله تعالی. پس یک جواب از مرحوم شیخ بهایی که آمدن گفتن ثمره ظاهر نمیشد، جواب شیخ مرحوم آخوند خراسانی هست، کیشون فرمان ثمره ظاهر میشه. اگر قائل به اقتضا بشی این عمل مصحح ندارد، این عمل این آقا که رفته عبادت و مشغول شده این باطل. اما اگر قائل به اقتضا نشیم می توانیم حکم کنیم به صحت عبادت این آقا، یا باید حکم کنیم به صحت عبادت این آقا به جهت ملاحظ. این پس ثمره ظاهر شد. جواب دیگری دومی داده شده از مرحوم شیخ بهایی، اون هم جواب منصوب به محقق کرکی هست در جامع المقاصد. ایشون در جامع المقاصد به مناسبت این بحث را مطرح کرده و فرموده که آیا این عبادت که الان ضد اون مأمور بهه این صحیحه یا باطله؟ خب اگر بگی صحیحه، بر فرضم قائل به اقتضای امر بر نهی هم نشیم، ولی اگر بگی صحیحه باید این عبادت امر داشته باشه و امر نداره، چطور صحیح میشه؟ ایشون جواب داده که نه، میتوانیم بگیم صحیحه این عبادت. از چه راهی؟ از ناحیه قصد امری که به طبیعت خورده. این آقا میگه الان نماز میخونه در این جایی که الان اون طرف هم وظیفه را ترک کرده، وظیفهش بوده که بره انقاذ غرق کنه، این نه، غرق را خودشته اونجا و بیچاره داره غرق میکرد و اینم مشغول نماز شد. قطع فرمودید. یا ازاله را خودشته، ازاله فوری را مشغول نماز شد در وسعت وقت. قطع فرمودید. خب این آقا مرحوم محقق کرکی فرموده که میتونیم بگیم که این عملش چیست؟ صحیحه. از چه راه صحیحه؟ با اینکه امر نداره. امر از کجا درست میکنید؟ امر به ضده این که نمیشد. مولا امر کرده الان برو امر انجام بده، چطور امر کنه بیا این را هم انجام بده؟ فرموده نه، قصد میکنه اون امر به طبیعت را، امر به طبیعت نماز که بالاخره مولا یه سلی که داره، اقم الصلات که داره. میگم مولا تو که فرموده اقم الصلات، من اون را میخوام اطاعت کنم، امتثالا لامرک به طبیعه من این اتیام میکنم. بیان ذالک این است که امر به طبیعت میخوره، امر به خصوصیات نمیخوره. حالا خصوصیت این نماز الان مزاحمه با اون انقاض یا ازاله، این نماز یه خصوصیاتی داره، خصوصیت زمانی مکانی، اما طبیعت نماز که مزاحمت نداره با اون ازاله. امر نمیخوره به این نماز و اون نماز، امر میخوره به طبیعت نماز، طبیعت نماز که مزاحمت نداره. خب پس اون چیزی که الان مزاحمت داره، ضدیت داره، تنافی داره، خصوصیت هست. اون چیزی که مأمور به هست چی هست؟ طبیعته. او بله، یه چیزی هست که اون طبیعت را که از ما خواسته ترخیص در تطبیق داده، یعنی عقل میگه آقا میتونی اون را، اون طبیعت را بر این حسه منطبق بکنی، بر اون حسه منطبق بکنی، بر حسه ای که مزاحم هست با اهم ترخیص در تطبیق اونجا پیش نمیاد که همه، ولی اصل طبیعت که جای خودش هست. پس نمیدونید بگید آقا این مأمور بهه، نمیدونید بگید، ولی اصل طبیعت شما به صورت کلی در نظر بگیرید، خب مأمور به هست، همونا قسم میکنه. میگم اصلا بنا نبود که شما به تک تک امر بفرمایید، فقط ترخیص در تطبیق را من مخالفت کردم، اما امر تو را که مخالفت نکردم، امر تو سر جای خودش هست، همونا قسم میکنه. این بیانی است که کنه ایشون فرمودن. ولی اشکالی که بله 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 همون انحلال را و عبارت اخرایی که حالا بنده میخواستم عرض کنم، همین ترخیص در تطبیق را که شما فرمایید ندارد، بس من برای چطور اون امر را قصد بکنم؟ ترخیص در تطبیق را به اون حسه های دیگه هست، ولی نسبت به این حسه ندارد. و وقتی به این حسه نسبت و انحلال نسبت به حالات مختلف که ملاکات عوض میشد یا تلخیص در تطبیق نسبت به این حسه که وجود ندارد، شما چطور میتوانید اون طبیعت را قصد کنید در جایی که مرخص در تطبیقش نیستید؟ توجه فرمودید. پس بنابراین این چنده بیانی هست فرمودن، ولی اشکال باز میماند. از یه بودی که عمله مطلقی درست کردن که همه را زیر چتر خودش گرفت، ولی گفتیم آقا اون را شما دقیق بشید، بالاخره یه جایی باید قیچی بخوره، یا ترخیص در تطبیقش، یا اصلا انحلالش، بالاخره یه جایی قیچی میخوره دیگه، اصلا اینجا میره کنار، اینجا که رفت کنار نمیتونه قصد کنه به مولا نسبت بدهد که تو دستور دادی منم پاشدم نماز را خوندم. من دستور دادم به نمازی که تطبیق بر اینجا نکنی، تطبیق بر زاهدیت بکنی، چرا اینجا رو تطبیق کرده تو؟ آخته وقتی اون جواب آخره الان میرسیم. این جواب پس چی شد آقا؟ جواب مرحوم آخوند جواب اول، جواب دوم هم جواب مرحوم اخ کرکی الان عرض کردیم. جواب سوم همون جواب خطابات قانونیه که حضرت امام رضوان الله علیه مبدعش هستن، که از اون راه میاییم که میاییم میگیم آقا اینجا امر هست و این آقای کلان رفته اهم را ترک کرده، مهم را انجام داده، به جهت اون خطاب قانونی که شده به نماز، اون خطاب قانونی به نماز را قصد میکنه. خطاب قانونی سر جای خودش هست، بس بنابراین مثلا امر داره این نماز من به چه جهت؟ به جهت خطاب قانونی. و حضرت امام رضوان الله علیه مطلبشون برای اینکه روشن‌تر بشه، چند تا مقدمه از کلام ایشون را ما به صورت برجسته نقل می‌کنیم که ایشون مطلبش روشن‌تر میشه با این مقدمات، با توضیح این مقدمات. ایشون می‌فرماین که اصلا اولا اوامر مقدمه اولا، اوامر متعلق به تبایع، خصوصیات فردی توش نیست، این از زمان و المکان و خصوصیات توش نیست، این یه مقدمه مطلقه. مقدمه دوم احکام شرعیه و تکالیف، مقید به قدرت نیست، نه شرعا نه عقلا. علما یا می فرماین یا شرعن مقیده یا عقلن مقیده دیگه، ولی ایشون می فرماین نه شرعن مقیده آقا به قدرت، نه عقلن مقیده. اصلا قدرت در تکلیف هیچ قیدی شرطی اخص نشده در فرمودیم، اما شرعن مقید نیست، برای اینکه شما هیچ دلیل عقم سلات دل قادر که نگفته، گفته عقم سلات یا ایوه الذین آمنوا اقیموا الصلاة آتو زکات، مثلا قید قدرت مگه توش آمده؟ شرعن قید نداره دیگه، شرعن مقید نیست، برای اینکه ظاهر خطابات ما هیچ قید شرعی نداره. در فرمودیم حالا اون استطاعت در حج اون مطلب خاصیه، ولی تکالیف ما، نوع تکالیف ما قید قدرت را نداره. اون استطاعت شرعی هم هست، اون استطاعت ما بحث ما این است که اون قدرت عمل فی حد نفسه، بس شرعن مقید نیست، برای اینکه قید اخص نشد. اما عقلن مقید نیست، برای اینکه عقل چه کار است در اراده مولا تصرف بکنه؟ وقتی مولا خودش مطلق گفت، عقل چرا بیاد دخالت بکند که نه شما که جعل فرمودی این را ما مقید میگیریم؟ مثلا اینطوری چون فرمایان که عقل حق تصرف ندارد در اراده مولا و جعل مولا. بله عقل یه چیز را میتوند بگه، اون میتوند بگه که این تکلیفی که مولا الان مطلق جعل کرد و قدرت را درش اصلا لحاظ نکرد، آیه مدنی توجه فرمایید، این را هیچ لحاظ نکرد، این کی منجزه کی منجز نیست، این را میتوند بگه، یعنی کی استحقاق عقاب ثواب میاره کی استحقاق عقاب ثواب نمیاره. بله میتونه بگه که آقا این آقایی که قدرت نداره دیگه استحقاق عقاب نداره، این باب مربوط به عقل. مثلا اگه جاهله استحقاق عقاب نداره، اگر قادر نیست استحقاق عقاب نداره. اینجا رو میتونه بگه منجز نیست، اما اینکه بگه اصلا تکلیف نیست اینو نمیتونه عقل بگه. عقل چه کار است بیاد اون جعل مولا را مثلا مزیقش بکند، مقیدش بکند؟ در فرمونی. پس بنابراین حالا این آقا که رفت اون نماز خونده و الان قدرت نداره دیگه، اگر قدرتش صرف این هم بکنه اونجا قدرت نداره، با این بیانشون میگن اون نماز هم مأمور بهه، چون مقید به قدرت نشده بود که بگید آقا الان قدرت نداره اون رو انجام بده، اینا دیگه نمیتونه انجام بده. میگیم نمیتونه. ولی امرش که هست، سر جای خودش هست، اوامری که مقید به قدرت نیست. بله اگر انجام نداد به خاطر اینکه همرا رفت مشغول شد، عقابش نمیکنن، منجز نیست. عقل میگه که الان تکلیف چون قدرت نداره برش منجز نیست، یه بحث دیگه است. اما اینکه اصلا تکلیف کلا اونجا محدود بشه، چنین چیزی رو عقل نمیتونه بگه. در تعمدی بعد در تکمیل این مطلب میگیم تزاحماتی که به این تکالیف واقع میشد، این هم در تکالیف ملاحظه نمیشه. حالا این تکلیف مزاحمه با اون، اینها مربوط میشه به همون مسئله قدرت، کجا قدرت حاصل میشه، کجا قدرت حاصل نمیشه، کجا منجزه، کجا منجز نیست. بس تزاحمات هم در تکلیف در نظر گرفته نمیشه. این کناره، ولی در حقیقت توضیح و تکمیل اون بیان اوله. خب پس بنابراین یه نقطه همیشون اینجا اضافه فرمودن، بیان فرمودن، اونم این است که اگر خطاب شخصی بود بله باید ملاحظه میشون. به غیر قادر شما بگی آقا الان کسی که بیچاره پا نداره، بهش بگن آقا بدو، واجب کردیم بر شما که الان پاشی بدوی، این قبیله. در خطاب شخصی بر قدرت حس میشه، اما بحث ما در خطابات شخصی نیست، در خطابات قانونی هست. در خطابات قانونی یه مقدار از ملت که قدرت داشته باشن کافیه، به طوری که لغویت لازم نیاد. یه عده قدرت داشته باشن کافیه، یه از قبح در میاد. پس بنابراین ایشون با این مقدمات که عرض شد به این نتیجه میرسن که الان این نماز کلام ضد مأمور بهه، تزاحم پیدا کرده و اون مأمور به این اصلا امر داره، امرش همون خطاب قانونی هست، خطاب که شخصی نه وارد نشده بگید آقا این الان چطور شخصا بهش بفرمایید که الان پاشو نماز بخون پاشو ازاله انجام بده، یا خطاب که شخصی نیست، خطاب قانونیه. و در خطاب قانونی قدرت هم که گفتیم شرط نیست، حالات هم در نظر گرفته نمی شود و لذا خطاب هست و همونو پس می کنه. این بیان حضرت امام برای این که بفرماین اینجا ما امر درست می کنیم در جواب مرحوم شیخ بهایی که می فرمود که لااقل امر نداره، اگر نهی هم نداشته باشد امر ندارد، میگیم نه نهی نداره، امر هم دارد. خب مگر اینکه شما بیان ایشونو برگردونید به کتابات قانونی، اون وقتی میشه یه بیان. ولی ظاهر فرمایشون اینه که مستقلا میخوان یه مطلبی بفرمایند که اصلا چون به طبیعت خورده که مثلا این اون طبیعت را خصم کنه. صاحب کفایی هم میگه که نظرشون این است که این امر نداره این، ولی اون طبیعت که مأمور به هست اونو قصم کنه، میگه این فرد امر نداره. گرنه به محقق کرکی اینطوری بیانشون در کفایی اینه که میگیم این مورد امر نداره ولی طبیعت امر داره، ولی امام میگه نه اصلا این مورد هم امر داره، امر یعنی قانونی است که همه را شامل میشه دیگه. در توجه فرمودید پس با این بیان باز ثمره ظاهر میشد و ثمره بحث اقتضا در عبادتی که ضد مأمور به هست ظاهر میشد. بنابر اقتضا قائل میشیم به بطلان، اما بنابر عدم اقتضا قائل میشیم به صحت، و صحت امر میخواد و ما میگیم آقا یا قائم مقام امر برای شما ما میاریم درست میکنیم، یا خود امر را توجه فرمودید. الحمدلله رب العالمین.